با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب رومیان، ادامه فصل 1. سه بار من هستم گفتن پولس. در رومیان فصل 1 آیه 14 می‌خوانیم: زیرا من خود را مدیون می‌دانم که این خبر خوش را به همه برسانم، چه به اشخاص متمدن و چه به اشخاص بی‌تمدن، چه به تحصیل کرده‌ها و چه به بی‌سوادان. به اشخاص متمدن و چه به اشخاص بی‌تمدن، این نوع تقسیم بندی انسان‌ها از نوع تقسیم بندی یونانی بود. یونانی ها با فرهنگ تحصیل کرده و متمدن بودند. منظور از اشخاص بی تمدن اقوام وحشی و عقب مانده بود. البته این یک تقسیم بندی اشتباه است، اما در برگیرنده همه انسان ها می شود و رومیان می توانستند منظور او را بفهمند. پولس گفت که خود را مدیون می داند چه به اشخاص متمدن و چه به اشخاص بیتمدن. چرا مدیون آنها بود؟ آیا فراموش کرده بود قبض خریدی را که از آنها داشت پرداخت کند؟ نه، او هیچ معامله تجاری با آن مردم نداشت، اما او با عیسی مسیح یک معامله شخصی داشت و این معامله او را مدیون تمام مردم می کرد، زیرا که فیض خداوند به فراوانی شامل حال او شده بود. پولس مدیون دنیای گم شده بود. می شنوم که مسیحیان می گویند من همه ی قرضهایم را دادم. آیا واقعا چنین است؟ تا وقتی که همه ی مردم پیغام انجیل را شنیده نباشند، من و شما مدیون باقی می مانیم. روزی در حین رانندگی در کشور ترکیه با دوست واعظم حرف می زدیم. در ترکیه موعظه و بشارت انجیل با مشکلات بسیاری انجام می شود. همینطور که رانندگی می کردیم به شهر کوچکی رسیدیم که همه ی تابلوها به زبان ترکی بود و بیشتر احساس قربت در یک سرزمین بیگانه کردیم. در انتهای خیابان تابلوی بزرگی دیدیم که نوشته بود کوکاکولا. به دوستم گفتم که جالب نیست که شرکت کوکاکولا در عرض فقط مدت کوتاهی تبلیغاتش خیلی بیشتر از تبلیغ انجیل بیش از 2000 ساله بوده است. دوستان، ما هنوز مدیون هستیم تا وقتی که همه مردم درباره انجیل نشنوند و هنوز انبوه جمعیت بسیاری و میلیون ها نفر خبر خوش نجات بخش مسیح را نشنیدند. پولس میگوید من مدیون هستم و این یکی از دلایل سفر او به روم بود. پولس یک من هستم دیگر هم دارد. در رومیان فصل 1 آیه 15 میخوانیم: پس تا آنجا که در توان دارم خواهم کوشید به روم نزد شما بیایم و مژده انجیل را در میان شما اعلام نمایم. پولس رسول قبلا گفته بود که مدیون است و حالا میگوید که آماده پرداخت قرض خود است. به عبارتی دیگر پولس میگوید که من آمادم تا قرض خود را بدهم. دکتر جیمز استیفلر در کتابش به عنوان رساله رومیان مینویسد که او استوار در هدفش است، اما مسلط بر شرایط نیست. پولس نه تنها آماده است، بلکه مشتاق موعظه است. واقعا چقدر محتاجیم که آن اشتیاق و غیرت در اعلام و پخش کلام خدا را داشته باشیم. و در آیه بعدی سومین من هستم را می‌خوانیم. آیات 16 و 17 آیات کلیدی این رساله عظیم به رومیان می باشد. در رومیان فصل 1 آیه 16 می خوانیم: زیرا که از انجیل مسیح آر ندارم، چون که قوت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد، اول یهودی و سپس یونانی. از انجیل مسیح آر ندارم. کلمه مسیح در نسخه های دقیق تر نوشته نشده است. پولس سه موضوع را مطرح کرده و میگوید مدیون هستم، آماده هستم، خجل نیستم. مدیون هستم یک اعتراف است، آماده هستم یک تقدیم را نشان میدهد و خجل نیستم تسلیم و اطاعت را آشکار میکند. این سه مقصود پولس هستند: اعتراف، تقدیم و اطاعت. چرا پولس میگوید که از انجیل مسیح آر ندارم؟ وقتی که در خیابانهای افسوس را میرفتم، به خرابه‌های معبدهای بزرگ مرمری که رسیدیم، فهمیدیم که در قرن اول هیچ ساختمان کلیسا در افسوس نبوده است. در افسوس یکی از هفت عجایب دنیای قدیم وجود داشت و آن معبد دیانا یا آرتیمیس بود، اما هیچ اثری از کلیسا نبود. حدس میزنم افرادی در روم بودند که احتمالاً میگفتند خب برادر پولس تا کنون به روم نیامده است، چون پیغامی را موعظه میکند که فقط مختص اشخاص فقیر است. پیغامش هیچ اعتباری ندارد. در رابطه با آن پیغام هیچ معبد با شکوهی ساخته نشده و وجود ندارد. حتما پولس از آوردن پیغام به جای مهمی مثل روم خجالت خواهد کشید. بنابراین پولس میگوید من از انجیل آری ندارم. حال چرا پولس از انجیل مسیح آر ندارد؟ چون که قوت خداست. کلمه قوت به زبان یونانی با کلمه دینامیت همرشته است. دینامیت قدرت انفجاری دارد. انجیل قدرت خدا است. آن نوع از انرژی است که دکتر ماروین وینسنت آن را انرژی الهی می نامد. انجیل انرژی خدا است. انجیل از خود قوت دارد. یک قوت ذاتی. قوت انجیل برای یک هدف کاملا مشخص است. قوت خداست برای نجات. این تأثیر و هدف انجیل است. نجات موضوع کلی انجیل است و به زبان ساده معنی رهایی می دهد که از عادل شمردگی شروع می شود و به جلال یافتن ختم می شود. هم یک عمل است و هم یک جریان و مسیری که حرکت دارد. کاملا درست است که بگوییم نجات یافته ایم، نجات داریم و نجات خواهیم یافت. هر سه یک مفهوم دارند. انجیل در ابتدا برای یهود، سپس برای غیر یهودیان، یعنی برای همه است. شامل همه مردم بدون در نظر گرفتن نجات و مذهب می باشد. اما همچنین موضوع کاملا شخصی است، یعنی اینکه برای تک تک افراد است، برای هر کسی که بیاید. پیام انجیل جهانی است، اما محدود به کسانی است که ایمان می آورند. این جمله برگزیده شدن و اراده آزاد را با هم در نظر دارد. فقط با ایمان شخصی می توان نجات را از آن خود کرد. اول یهود و سپس غیر یهود به این معنی نیست که یهودیان نسبت به انجیل در اولویت هستند. اگر از دید انجیل نگاه کنیم، یهودی و غیر یهودی به یک اندازه مهم هستند. از لحاظ تاریخی انجیل ابتدا برای یهود بیان شده بود. اگر در روز پنتیکاس در اورشلیم بودید، تجمع یهودیان را به معنای واقعی می دیدید. و پولس در سفرهای بشارتی خود اول پیام انجیل را در کنیسه‌های یهودیان اعلام کرد. در اعمال رسولان فصل 13 آیه 46 می‌خوانیم آنگاه پولس و برنابا دلیر شده گفتند واجب بود که کلام خدا نخست به شما اعلام شود، لیکن چون آن را رد کردید و خود را ناشایست حیات جاودان شمردید، همانا به سوی امتها توجه نماییم. پیام انجیل از اورشلیم شهر یهودیان شروع شد، به یهودیه، سامره و اقصای زمین به پیش خواهد رفت. دکتر استیفلر توجه ما را به سه حقیقت بارز در این آیه جلب می کند. تأثیر انجیل نجات، وسعت آن جهانی برای همه، شرط آن ایمان به عیسی مسیح. هر که به پیام انجیل یعنی عیسی مسیح ایمان آورد نجات می‌یابد. در رومیان فصل 1 آیه 17 می‌خوانیم که در آن عدالت خدا مکشوف می‌شود از ایمان تا ایمان، چنان که مکتوب است که عادل به ایمان زیست خواهد نمود. عدالت خدا مکشوف می شود از یک ترجمه تحت لفظی است. در واقع نباید عدالت یا نیکی خدا ترجمه شود، چون عدالت و نیکی جزئی از شخصیت ذاتی خداست و شخصیت خدا با هیچ کس قابل تقسیم نمی باشد، بلکه منظور آن نیکی و عدالتی است که از جانب خدا است و عدالت انسان نیست. خدا از قبل گفته بود که عدالت انسان را قبول ندارد، چون عدالت انسان بر طبق اشعیا فصل 64 آیه 6 در چشمان خدا مانند پارچه کهنه و آلوده است. پولس درباره عدالت داده شده توسط عیسی مسیح میگوید خدا گناهکار گم شده را در مسیح گذاشته و در مسیح به او نگاه میکند. یک گناهکار به خاطر کاری که مسیح برایش کرده است کاملا پذیرفته میشود. فقط به وسیله ایمان میشود به آن عدالت دست یافت. آن عدالت از طریق ایمان است. نباید برای آن کار بکنید. نمیتوانید برای آن ودیه بگذارید، نمی توانید آن را بخرید، خودتان نمی توانید آن را پرداخت کنید، هیچ کاری نمی توانید بکنید، فقط باید با ایمان آن را بپذیرید. در فیلیپیان فصل 3 آیه 9 می خوانیم و با او یکی شوم و دیگر برای نجات یافتن بر کارهای خوب خودم و یا اطاعت از قوانین مذهبی تکه نکنم، بلکه اعتمادم بر مسیح باشد، زیرا فقط از راه ایمان به مسیح است که خدا ما را بیگناه و عادل به حساب می آورد. کلمه عدالت 92 بار در عهد جدید آمده است و 36 بار در رومیان. عبارت عدالت خدا 8 بار در این رساله آمده است. ریشه این کلمه به معنی نیک و درست است. کلمه عدل و عادل شمردن از همان کلمه می آید. نیک و درست بودن معنی اولیه است و متضاد کلمه گناه است. دکتر کریمر یک توصیف مناسب دارد که می گوید این موقعیت را خدا فراهم کرده است و با آن در حضور داوری خدا خواهیم ایستاد. شخصیت و عمل انسان درستی کار خدا را بیان می کند با توجه به آن رابطه‌ای که انسان با خدا و اراده او بر طبق استانداردها و ایدئال‌های خدا برقرار می کند. عدالتی که دکتر کریمر از آن سخن می گوید همان عدالتی است که خدا می خواهد و خودش آن را مهیا می سازد. آن عدالتی است که از جانب خدا می آید. از ایمان تا ایمان یعنی از ایمان آمده به ایمان خاتمه می یابد. خدا از راه ایمان شما را نجات می دهد، به وسیله ایمان شما زندگی می کنید، به وسیله ایمان خواهید مرد و به وسیله ایمان به بهشت آسمان خواهید رفت. بگذارید از یک مثل ساده استفاده بکنم. سالها پیش در محلی در یک خانواده به دنیا آمدم. مادرم می گفت لحظه‌ای که به دنیا آمدم دکتر مرا از پاشنه پاهایم گرفته بلند کرد و یک ضربه به پشتم زد و با صدای بلند گریه کردم. من در دنیای با جو هوا به دنیا آمدم و آن ضربه باعث شد که نفس بکشم. از آن روز تا الان از هوا تنفس می کنم. از هوا تا هوا و از اکسیژن تا اکسیژن. بعد از چندی در محلی دیگر دوباره متولد شدم. یعنی به عیسی مسیح ایمان آوردم. به وسیله ایمان نجات یافتم و از آن لحظه به بعد هم به وسیله ایمان زندگی می کنم. از ایمان به ایمان. چنان که مکتوب است، اشاره به کتاب حبقوق فصل 2:4 دارد که می گوید: اما مرد عادل به ایمان خود زیست خواهد نمود. این جمله در 3 رساله بزرگ عهد جدید آمده است: رومیان، غلاطیان و عبرانیان. عادل به ایمان زیست خواهد نمود. عادل شمرده شدن به وسیله ایمان، یعنی وقتی کسی به مسیح ایمان می آورد، نه تنها به خاطر مرگ مسیح بخشیده می شود، بلکه در حضور خدا در مسیح کامل می باشد. یعنی نه تنها گناهان از او برداشته شده، بلکه همچنین نیک و عادل شمرده شده است. رومیان فصل 4:25 می گوید: او به سبب گناهان ما تسلیم گردید و به سبب عادل شدن ما برخیزانیده شد، تا ما در حضور خدا در مسیح به طور کامل حاضر شویم. کار خدا برای عادل شمردن ما به وسیله ایمان یک تصمیم خودسرانه از جانب خدا نیست. او قدوسیت و عدالتش را نادیده می گیرد. از آنجایی که خدا به وسیله لطف و فیض خود ما را نجات می دهد، پس نشان می دهد که هیچ نیکویی و شایستگی در ما نیست. او فقط به واسطه ایمان و اعتماد ما به مسیح ما را نجات می دهد. اگر جریمه گناه پرداخت نمی شد، عدالت خدا زیر سؤال برده می شد. خدا هرگز در پشتی آسمان را باز نخواهد کرد تا گناهکاران را زیر پوشش ظلمت و تاریکی وارد بهشت کند. اما چون او شما را دوست دارد، مسیح به جای شما مرد تا راهی مهیا کند. خداوند عیسی مسیح راه رسیدن به خدا و بهشت آسمانی است. بر طبق رومیان فصل 3:25، چون مسیح جریمه گناهان ما را پرداخت کرد، نجات به وسیله ایمان به خون او از آن ماست. نویسنده این شعر درست میگوید که عیسی پرداخت کرد، پس مدیون او هستیم. گناه لکه های قرمز بر جا گذاشته بود، او آن را شست و چون برف سفید کرد. مقدمه پولس در اینجا پایان می‌یابد. حال قسمت تازه‌ای شروع می‌شود که گناه انسان را آشکار می‌سازد. دوست من، اکنون نمایشی در ارتباط با گناه را تماشا خواهیم کرد. واقعیت جهانی این است که انسان گناهکار است. جریان طبیعی و عمومی دنیا در جهت مخالفت با خدا است. ما می توانیم این واقعیت را که دنیا در مقابل خدا مقصر است ندیده بگیریم، اما همه محتاج نیکی و عدالت هستیم. در این قسمت پولس سعی نمی کند تا ثابت کند انسان گناهکار است. اگر از آن دید بخوانید، مطلب اصلی را درک نخواهید کرد. حرف پولس بیان این واقعیت است که انسان گناهکار است. نه تنها نیکویی و عدالت خدا آشکار و نمایان است، بلکه همچنین خشم و غضب خدا نسبت به گناه انسان آشکار می شود. مکاشفه طبیعی خدا. در رومیان فصل 1:18 می خوانیم: زیرا غضب خدا از آسمان مکشوف می شود بر هر بیدینی و نادرستی مردمانی که راستی را در ناراستی باز می‌دارند. غضب خدا مکشوف می شود، در واقع اگر می خواهید معنی واقعی نجات را بفهمید، باید بدانید که گناه چقدر بد است. استیفلر می گوید گناه مانند معیاری برای نجات است. خشم و غضب خدا احساس خدا است و نه مجازات او برای گناهان ما. آن خشم مقدس اوست. خشم نقطه مقابل نیکی و عدالت است و در اینجا به عنوان کلمه لازم و ملزوم در برابر عدالت استفاده شده است. مکشوف می شود پاسخ خدا به آنانی است که ادعا می کند عهد عتیق خشم و غضب خدا را نشان می دهد و عهد جدید محبت خدا را. هم در عهد عتیق و هم در عهد جدید خشم و غضب خدا را می بینیم. در دنیای امروز ما هم آشکار شده است و این تنفر مداوم و همیشگی خدا از شیطان است. خدا تغییر نمی کند. خدا رحیم است، نه به خاطر اینکه او با گناهکار مدارا و سازش می کند، بلکه به خاطر اینکه مسیح به خاطر ما مرد. انجیل برخورد خدا نسبت به گناه را عوض نکرده است. انجیل این امکان را داده است که یک گناهکار پذیرفته شود. یک گناهکار یا عدالت و یا خشم خدا را می تواند داشته باشد. هر دو از جانب خدا هستند و در هر جا می توانید آن را ببینید. اگر می خواهید بدانید که چقدر گناه بد است، می توانید به بیماری های مقاربتی نگاه کنید. دوست عزیز، شما نمی توانید با گناه سازش کنید. نمی خواهم مثال های شخصی بزنم، اما برای مدت طولانی کشیش کلیسا بودم و بارها و بارها داوری خدا را بر گناه دیدم. از آسمان مکاشفه می شود و همچنین داوری نهایی هم خواهد بود. بر هر بیدینی، منظور از بیدین کسی است که بر ضد خداست، کسی که شخصیت خدا را انکار می کند. و امروز بیدینی یا بیخدایی چقدر زیاد شده است. میلیون ها نفر هستند که به وجود خدا اهانت می کنند و حتی وجود او را انکار و رد می کنند. این یک وضعیت روانی انسان است و آن گناه است. ناراستی به ضد انسان هاست. بیدینی یا بیخدایی بر ضد خدا است، اما ناراستی بر ضد انسان هاست. یعنی چه؟ یعنی چشم پوشی کردن از قوانین خدا برای بشریت. این یک عملکرد رفتاری انسان است. کسی که مست شراب است، به اتوبان رفته قوانین راهنمایی و رانندگی را زیر پا می‌گذارد و شخصی را می‌کشد، یک فرد نادرست است. او بر ضد انسان گناه می‌کند. مسئله دیگر، کسی را در نظر بگیرید که در معاملات تجاری و کارش صادق نیست. خدا از ناراستی انسان‌ها متنفر است. او آن را محکوم خواهد کرد. مردمانی که راستی را در ناراستی باز می‌دارند، معنی واقعی کسانی است که حقیقت را در ناراستی مخفی یا سرکوب کنند. خشم خدا بر افرادی خواهد بود که به این صورت زندگی و رفتار می‌کنند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.